65 کیلومتر کشتی روس نفر دومشون بوده و اکثر مسابقات خوب بوده، خیلی کشتی خوب، و به نظر خودم محمد یزدانی خیلی سخت بود بخواد این کشتی رو شکست بده و پیشبینی هم میشد که، اما خب تو مسابقه فینال هم مشخص بود یه خورده با کشتی روس فاصله داره، حالا دست یه جا گیر افتاد، اما خب بعد از اونم متاسفانه کشتی رو واگذار کرد. و وزن 79 کیلوگرم من معتقدم توی مسابقه تنها کشتی دیگه از همه بیشتر انگیزه داشت که نتیجه بگیره همین جردن باروز آمریکایی بود، خلاف خیلی ها فکر کنن کشتی رو بوده المپیک از دست داد، و اینکه همه فکر میکنن خداحافظی میکنه، دوباره بعد المپیک سریع اومد انتخابی آمریکا کشتی گرفت. و حتی من فکر میکنم دیروز ما قبل فینال حتی یک استوری هم گذاشت، پستی هم گذاشت به ما بگه که من باید قهرمان بشم.
دقیقاً.
و اینکه کشتی با انگیزه بودش که حتما میخواست اثبات بکنه، هنوز جان در باروز تموم نشده و میدونستیم محمد نخودی کارش تو مسابقه سخته، و محمد نخودی هم از اصطلاح فنی ما کشتیگیری که باید به کشتیگیرها بچسبه اجرای فن بکنه، و فنایی که اجرا میکنه همیشه تو حالت گرفتن و چسبیدنه. جردن باروز متاسفانه به هیچ وجه نمیتونه بچسبی، متاسفانه جدا کشتی میگیره، و خب این سبک کشتی گردن در ایران مخالف سبک محمد نخودی بود، و پیشبینی ما بود که محمد نخودی تو این کشتی کار سختی داره.
بله.
به نظر خودم محمد نخودی کشتی خیلی خوبی گرفت، خیلی خوب تونست فن اجرا کنه، اما خب این کشتی اصلا جدا از بحث حالا جردن باروز سبک کشتی میگیره حریفش که محمد
نخودی
نمیتونست فن اجرا کنه.
دقیقا. حالا یه پرسشی هم هست تو ذهن همه اهالی ورزش، نه فقط کشتی، که این جردن باروز خب 33 سال سنشه، میدونیم ورزشکار فوق‌العاده یه نابغه است اصلا با توجه به این که بالاخره درخشش سالهای متوالی داشته، حالا که دو سالی فراز فرودی داشته ولی توی یه سطح از مدال‌آوری و بالاخره آمادگی بوده، چطور ممکنه که تو همه این سالها بالاخره تمام نفراتی که از ما در رقابت‌ها شرکت کردن مقابل شکست خورده باشن؟ بالاخره ما گروه آنالیز داریم، مربیان زبده داریم، همه تراز اول کار کشته، ولی هنوز نسخه شکست باروفس رو نتونستیم برای کشتیگیر خودمون بپیچیم.
ببینید شما زمانی میتونید نسخه بپیچید که ابزارش رو داشته باشید.
بله.
وقتی شما ابزار اون کارو ندارید واقعا نمیشه نسخه بپیچید.
یعنی کشتیگیری در این قواره، درسته؟
شما ببینید الان مثلا عبدالرشید سعدالله، شما زمانی میتونید نسخه براش ببیچید، یک کشتیگیر ابزار شما داشته باشید، یک کشتیگیر داشته باشید که حداقل 90% در قد و قواره این کشتیگیر باشه، بعد از اون میاد حالا آنالیز میکنه، برنامه‌ریزی میکنه تا اون کشتیگیر شکست بدید.
بله.
مثلا الان ما میگیم مثلا جیدنکاس کامران قاسمپور، ما ابزارشو داریم، روش برنامه‌ریزی میکنیم که این کشتیگیر شکست بشه، حالا دفعه بعد شاید دوباره آمریکایی‌ها برن برنامه‌ریزی بکنن که تا بتونن، چون اون ابزار وجود داره. بعد شما میاد آنالیز میکنید، برای ما زمانی میتونیم کسی مثل جردن باروز شکست بدیم که ابزارشو داشته باشیم.
بله.
مربی‌ها یه شرایط 50-50 اتفاق بیفته، نه مثلا 60-40، بعد از اون شما میاد حالا برنامه‌ریزی میکنید، میاد روش کار میکنید تا اون کشتی رو شکست بدید، اما شما توی کشتی 70-30 نمیتونید، چه آنالیزی میتونید؟
درست، منطقی به نظر من.
هر آنالیزی بکنید مطمئنا اون ابزار وجود نداره که شما.
ولی آقای محمدی با توجه که آقای باروفس هم گفته من تو پاریس هستم و به خودم در واقع این ایمان رو دادم که میتونم با توجه که طلا گرفتم در پاریس هم شرکت بکنم، اما امیدوارم بالاخره ما یه کشتیگیری پیدا بکنیم، اونو آماده بکنیم برای مقابله با این باروفس، قبل از اینکه خدافظی کنه حداقل یه ایرانی این باروفس رو برده باشه.
ببین ما تو 74 واقعا وزنی که مطمئنن تا پاریس یه خود مشکل داره.
بله.
ابزاری که تو این وزن دارین در حال حاضر نیست، اما خب کشتیگیر مثل یونس امامی، کشتیگیرهای دیگه مثل صادق فیروزپور و خیلی های دیگه که هستن باید خودشون رو برسونن به اون ابزاری که لازمه رو برسونن، بعد از اون بیان برنامه‌ریزی بکنم که انشالله بتونیم تو المپیک اون نتیجه که میخواییم رو بگیریم انشالله.
خب آقای مراد محمدی، خوشحالیم که تو این مسابقات چندین بار تونستیم از استفاده بکنیم از تجربیات و نکات بسیار مفید و راهگشا.
ممنون شما.
بدون تعارف دیدگاه واقعا میتونه برای جوان ما خیلی سازنده باشه، راه درستی رو از نظر فنی. من میخوام واقعا در این مورد بیشتر شما تاکید کنید، ما باید از این قالب چارچوب تمرینات و فنونی که بچه ها اجرا میکنن ما خارج بشیم، احتیاج داریم به قنای بیشتر فنی. من فکر میکنم از نظر فنون ما یه مقدار دچار فقر شدیم.
و یه موضوع دیگه که خیلی مهمه، ما فنونی رو به خورد کشتیگیرمون بدیم نسبت به سبک کشتیش. یعنی ما یا میخوایم کشتیگیرمون رو کامل تغییر بدیم که قابل تغییر نیست، یا یه فنونی بهش میدیم که نسبت به ساختار بدنش اون فنون نمیتونه شکل بگیره. یعنی ما هم یه سری فنا هستش که نسبت به انعطاف، یه سری فنا نسبت به قدرت بدنیه، و همه این فنا نسبت به کشتیگیر ما باید بهش فن یاد بدیم. یعنی همه کشتیگیرا نمیتونن بازکش بزنن، همه کشتیگیرا نمیتونن زیر مستقیم و مثل کامران قاسمی بیان تو بدن حریف بگیرن.
همینطوره.
و به خاطر همینم هم هر کشتیگیر نسبت به قد و قوارش، دستای بلندش، پاهای بلندش، ساختار عضلانیش، ساختار انعطاف پذیریش، فن رو باید برنامه‌ریزی کرد نسبت به ساختار و سبک کشتی. اگه این درست بشه مطمئنن کشتی ما خیلی بهتر از این هم میشه انشاءالله.
امیدوارم همینطور بشه. و اینکه حالا میخوام یه مقدار راجع به خودت، الان شما فعالیتتون در زمینه کشتی چگونه است؟
ما الان اردو تیم ملی امید هستیم، با تیم ملی امید که مربی ارشد تیم ملی امید از نکنه آقای اکبرنژاد، و اینکه انشالله این اولی طوله ما دو تا اردو داریم، این اردو و اردوی بعدی که انشالله 20 روز آینده اعزام میشه برای مسابقات امیدهای جهان تو سربستان.
منظور آقای میزا شفی توی مازندران هست آقای
محمد؟
من تو یه مجموعه ورشی که من خودم حالا ساختار اداری کارمند شرکت گاز استان مازندران هستم، مسئول ورزش شرکت گاز هستم. ما یک مجموعه ورشی داریم که اونجا یه سالن کشتی داره که من همین الانشم بین 50 تا 70 تا کشتیگیر دارم که در اونجا تمرین دارم تو ردهای مختلف. و اینکه چون ما
در نظر نداری در رقابت لیگ شرکت کنی؟
ببینید آقای میرزا شفیع، ببینید ما متاسفانه اسپانسرهایی که تو رده میان اصلا، البته یه جایی به من حقو به اسپانسر میدم. ببینید ما کشتی هامون داره متمرکز برگزار میشه، یه دور رفته یه جا برگزار، یه دور برگزار، و هیچ بعد تبلیغاتی نداره. اسپانسر میاد، حالا یا دوست یا رفیق هر کس میاد میگه آقا مثلا چه تبلیغات چه چیزی برای من داره. وقتی میاد هزینه میکنه باید یه چیزی هم برای اون بنده خدا. وقتی من میبینم که
لیگ فقط
آورده برای کشتیگیر داره، برای اسپانسر خیلی آورده ای نداره، و خودم راغب نیستم که حالا هر کسی باشه خلاص اون بنده خدا هزینه میکنه برای اینکه از این هزینه استفاده ببره. ببخشید من کلا تو عادت دارم رک صحبت کنم،
کار خوبی میکنی،
شاید خیلی ناراحت بشن، اما خب وقتی آورده اونچنانی برای اسپانسر نداره، اسپانسر هزینه میکنه برای اینکه تبلیغات بشه، بیا تو شهرش 5 تا 6 تا مسابقه برگزار بشه، بره شهرهای دیگه برگزار بکنه و اسمش بشه تبلیغات براش. وقتی این اتفاق نمیفته تا زمانی که خوشیار رفت و برگشت نشه،
بله درست،
مهمان و میزبان اتفاق نیفته
و تماشاگر برنگردن،
بله. نیان تو سالون مطمئنن اتفاق
نه. اگه حامی مالی بیاد شما تیم داری؟ یعنی این نیت رو داری شرکت بکنی؟
بله تیم هم آقای میرسفی، خوشبختانه من تمام کشتیگیرهایی که تو رده نوجوانان باشون کار کردم، حالا همشون الان اومدن تو رده بزرگ سالان، یعنی همه نفراتی که هستن اگه نگاه کنید، اسم نمیبرم چون همه دیگه مشخص شده،
بله.
همه کسایی بودن تو رده نوجوان باهاشون کار کردم، هم باهاشون رفیقم، هم سبت کشتیشون رو میدونم، هم شرایط کشتیشون رو میدونم، و اینکه خیلی راحت تر میتونم حالا اگه به شرایط وجود بتونم تیم حالا جمع کنم، به خاطر حالا هم رفاقت، هم به خاطر حالا احترامی که به من میدونم. اما خب از اون ور اسپانسر باید بیاد که اول در شرایط بچه‌ها باشه. من میخوام اسپانسر بیارم، با بچه‌ها قرارداد بزنم، مثل خیلی از اسپانسرها که سر آخر پول رو نمیدن، و اینکه واقعا این خوب نیست. و خودم حس میکنم که تا زمانی که اسپانسر خوب گیر ندارم که یه قرارداد در شأن این بچه‌ها ببندم، مطمئنا تو
یه بارم اسپانسر گیر آورده بودن که غر زدن، اینو من میدونم که دوستا بردن،
بله.
البته اینم بگم که آقای مراد محمدی درب بازی داره باشگاهش، و خوشبختانه خیلی از قهرمانای خوب میرن اونجا، اشکالاتشون رو مرتفع میکنن خدمت ایشون که دستش هم درد نکنه، این کارو عاشقانه انجام میده.
ممنون.
فکر کنم حسن عبادی هم که الان تو تیم ملی جوانان حضور داشت، امیدم هست، فکر کنم اونجا تمرین میکنه، درسته؟
بله، حسن بله. عبادی از همین حسین ابوذری که الان اونجا مسابقه 74 اول شد، و اینکه حتی کشتیگیرای مثل امیر فرسته و خیلی دیگه
بله.
اونجا میان تمرین میکنن، نه اینکه من مربیشون باشم، فقط بهشون کمک میکنم. خیلی مربیای دیگه هم دارن در حق این کشتیگیرا زحمت میشه، اما مهم اینه که ما داریم تلاش می‌کنیم برای رشد ارتقای کشتی این کشور، و همه وظیفه داریم که تلاشمون تا انشالله اون نتیجهی که مردم دوست دارن برای کشتی ما اتفاق بیفته.
به امید خدا انشالله.
بسیار ممنونیم آقای مراد محمدی عزیز. اگر صحبت خاصی دارید ما شنونده هستیم.
نه من باز تأکید میکنم این که حق بچه ما بود که امسال تیم قهرمان بشه، اما هیچ چیز از شایستگی این بچه ها کم نمیشه، حتی اونایی که بردن چه اونایی که باختن. انشالله که برنامه‌ریزی خوبی بشه، هم افتخار بکنیم به این تیم، همین که بیایم برنامه‌ریزی بکنیم برای سالهای آینده. مطمئنن سالهای دیگه سخت‌تره، کشتیگرا اضافه میشن، خیلی از کشتیگرا توی مسابقات نیومدن. ما اگه بخوایم فقط تو باد این مسابقات بخوابیم مطمئنن به مشکل ما. انشالله البته کادر فنی کسایی هستن که حالا هم تجربه دارن، هم میدونن این موضوع رو، هم رئیس فدراسیون. انشالله برنامه‌ریزیشون رو بکنن که سال بعد البته تو کراسنویارسک کارمون خیلی سخت‌تره.
دقیقاً.
و تا المپیک انشالله حداقل ما 50% مدال المپیک رو بتونیم کسب
کنیم. انشالله. بسیار ممنونیم از حضورتون در برنامه گزارش ورزشی شبکه رادیو ورزش. برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت.
ممنونم آقای محمدی.
مرسی. منم تشکر می‌کنم از شما در صندوقاران که وقت دادید. حالا یک گپ و گفتگویی کردیم. ممنون از لطف.
خواهش می‌کنم. ممنون خدا.
خدا شما. خدا.
قبل از سفر از قفل بودن درها مطمئن شوید.
قفل رجبی.
خب ممنون و سپاسگزاریم، همچنان در خدمت هم هستیم. اما در این لحظه میخوام صحبت‌های حسن یزدانی رو بعد از قهرمانی جهان که گفتگو کرد با یکی از همکارای ما بشنوید. بفرمایید.
من حدودا بعد المپیک یه 8 روز استراحت کردم، بعد اردوی تیم ملی دعوت شدیم و با کادر فنی و سرمربی محترم نشستیم و کشتی رو در آوردیم و آنالیز کردیم و طبق دستور کادر فنی یه سری تأمینات خصوص نقاط ضعف هم بود که اونو پوشش دادیم که بتونیم امروز تو مسابقات بتونیم انجام بدیم.
Right,
what were those weak points? What were the weak points that he worked on?
میگه اون نقاط ضعفی که میگی چی بوده؟
نقاط ضعف خب تو مسابقات المپیک یه چند جا موندم، از پای راست سعی کردم که اینو برطرف کنم و تا حدودی کمترش کردم و ایشالله که این نقاط ضعفم رفته رفته برطرف بشه که بتونم تو مسابقات بعدی این مشکل نداشته باشم و بتونم یک کشتی هیجانی و خوبی رو مقابل همه حریفا و دیوید تیلور و آرتم میخانوف که حریفای خوب ما هستن و باعث انگیزه ممشن که بهتر تمرین کنیم بتونم بهتر نمایش بدم.
یه شایعه بودش که توی المپیک میگفتن اگه شما طلا بگیرید بازنشست میشید، درست بوده یا نه؟
امکان داشت که این مسابقات جهانی رو نیام، ولی خب قسمت نبود و اون مسابقات باعث شد که من بیام تو مسابقات جهانی هم شرکت کنم و ان شاءالله تا المپیک 2024 بتونم این روند مدال طلا رو بگیرم.
این ضربانی که تماشاگرها ایجاد کرده بودن توی سالن مسابقات فوق‌العاده بود. این 6 دقیقه خیلی رویایی رو داشتیم. نظرت چی هست؟
آره درسته. اینجا دارید جو در تشکر کنم از همه تماشاگرانی که اومدن داخل سالن از صبح تا عصر تا غروب داشتن بچه‌ها رو تشویق می‌کردن و همینطور مردم خوب کشورمون که تو کشور ما هستن و دعا می‌کنن ورزشکارانشون رو که بهترین نتیجه رو بگیرن دستبوز همه عزیزان هستیم و همونطور که ننال دالدوگیج هم گفته ما بهترین تماشاگرها رو داریم و هواداره خوبیه و با جون دل تشکر میکنم.
خب دوستان، ساعت پایانی گزارش ورزشی رو تقدیم حضورتون میکنیم. آخرین ارتباط و آخرین مهمان برنامه رو تا لحظات دیگه روی خط میاریم و گفتگو میکنیم، اما قبل از اون بعد نیست من یه مروری بکنم به نتایج تیمی که در نهایت تیم روسیه با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 مدال برنز، مجموع 173 امتیاز با 173 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. بعد از روسیه تیم امریکا با 3 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز و مجموع 165 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت. تیم کشتی آزاد کشورمون با 3 طلا، 3 نقره و 1 برنز، مجموع 162 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت. و بعد از تیم ایران، گرجستان با 68 امتیاز، ترکیه با 58 امتیاز و مغولستان با 56 امتیاز و عناوین چهارم تا ششم رو به دست آوردن و تیمای بلاروس، آذربایجان، لهستان و ارمنستان هم رتبه‌های هفتم تا دهم رو کسب کردن. اما ارتباطمون با آقای عسکر موسوی، کارشناس محقق و پژوهشگر کشتی برقراره که خدمت ایشون سلام و عرض ادب داریم. خوشحالیم که مجدداً در خدمت استاد موسوی هستیم.
سلام استاد، شب بخیر.
درود بر شما. متقابلاً حضور جناب استاد میرزا شفیع و آقای عبدالهاشم‌پور عرض ادب و احترام دارم، همچنین شما
دوستان
ارجمند.
لطف دارید، خیلی خوشحال شدیم. صحبت‌های شما واقعاً انقدر جامع و کامل و متفاوت بود با گفتگوهای دیگر و خیلی استقبال شد دوستان و همکاران، و ما چه خوب دیدیم که پایان این گفتگو در مسابقات کشتی آزاد با شما باشه و مروری بکنیم راجع به مسابقات کشتی بعد از زور، بعد از اون مسابقات زور و این مسابقات فینال و کشتی مشتبه گلش. اگر مطلب خاصی رو دارید بفرمایید تا باز موضوعات بعد از زور رو پیگیری بکنیم.
صدا بکنم، ما چقدر وقت داریم که بتونیم
حدود یه 20 دقیقه 25 دقیقه تا حرف شما بالاخره ناقص نمونه و تا پایان در خدمتون سعی میکنیم باشیم.
سپاسگزارم. من به نسبت خوشحالم چون مردممون تو شرایط سخت این کشتی دلشون رو شاد کرد.
دقیقا.
مردم شریف ما شایسته بهترین آرامش ها، شادکامی ها و بهترین زندگی ها هسته.
بله.
خدمتگزارانی که در هر زمینه کار میکنن هر کاری برای این شادکامی رو انجام دهن کم کردن، و چون مردم در شرایط بحرانی و سختی که تایی دو سال مثلا تحمل کردن، کشتی واقعا لبخند به روی لبهاشون آورد و دلشون رو شاد کرد. من خوشحالم که کشتی ایران باعث این شادکامی شد و از خوشحالی مردم خرسندم. لازمه از شما بخصوص صدا و سیما که روی کردش نسبت به مسابقه قبلی به کشتی خیلی بهتر بود و پوشش خوبی داشت عنوان ورزش ملی، من سپاسگزاری کنم، چون رسانه ها مثلا رابرد مثل یه دانشگاه عمل میکنن و حرکتشون رابردیه، یعنی خوشی ها، خوشحالی ها، نقاط مثبت رو به جا میبینن و در این حال اون نقاط ضعف و تهدیدها رو هم مثلا روشون تاکید میکنن، و این جای تشکر و تقدیر داره. من سپاسگزارم هم از شما و سایر شبکه ها و هم از سیمای ایران که کشتی رو به خصوص شبکه ورزش، شبکه اسف و رادیو ورزش در حد توانشون و با تمام مشکلاتی که داشتن پوشش دادن و کشتی رو ترویج کردن، یعنی به عنوان یه آموزشگاه عمل میکنن. الان اغلب باشگاه ما تعطیلن. خیلی از نوجوانان اونایی که عرق کشتی دارن و خانواده ها با همین تصاویری که شما صحبت میکنید و حتی صحبت هایی که شما تو رادیو میکنید، من بیراه نرم، آقای استاد شفافی دوست عزیز من یکی از مربیای ارزنده کشور هست، ما موقعی که نوجوان بودیم تو سالن راهمون نمیدادن، میرفتیم از پشت پنجره میدیدیم، یا استاد به منش یادش به خیر باشه تو
روحشان
میکرد، ما خیلی از فنها رو از رپورتاجهای ایشون میرفتیم دو چمنها کنار رو خانه ها تمرین میکردیم و یواش یواش راه میفتادیم. اینه که شما ما به اندازه خودمون عرض میگذاریم به کارتون، امیدواریم که موفق باشید و از چال و چوله ها و مشکلاتی هم که سر راهتون هست هراس نداشته باشید.
بسیار ممنونم. به نکته اشاره کردید خیلی مهمه که این باشگاه ها باید راه بیفته و یه نکته که وجود داره این کرونا نبود، بعد از درخشش این نوجوانان واقعا باید هیئت‌های کشتی بستر مناسبی رو مهیا بکنن، چون خیلی از نوجوانان و نهالان با تماشای این کشتی‌ها و با نمایش دلاورانی مثل حسن یزدانی، امیرحسین زارم و کامران قاسمپور و دیگران واقعا راغب میشن بیان جذب کشتی بشن. با توجه به به هر حال تقلیل موجودیت کشتی که آقای دبیر به ما اشاره کرد، واقعا الان موقعشه که ما فعال بکنیم باشگاه رو، به خصوص هیئت‌های کشتی در شهرهای مختلف، که الان موقعشه ما بتونیم سرمایه گذاری بکنیم روی پایه.
به نکته ظریف و کارشناسی خوبی اشاره فرمودید.
خواهش می‌کنم.
ما با توجه به اینکه واکسیناسیون داره پیشرفت پیدا می‌کنه، خب خانه‌ها اگه این سرعتش مناسب باشه به سمت مثل کشورهای دیگه میتونیم یواش یواش تو زندگی اجتماعیمون به حالت عادی یا نیمه عادی
برگردیم.
ولی ما قبلا هم صحبت‌هایی داشتیم، ما میتونیم در شرایط بحرانی، چون مدیریت‌ها معمولا در شرایط بحرانی خودشون رو نشون میدن، ما اگه ستاد مبارزه با کرونا به ما اجازه نده، ما میتونیم با یه تمهیداتی به جای برگزاری اردوها و باشگاه متمرکز بیاییم به صورت خوشه‌ای عمل کنیم، یعنی جمعیت مثلا کشتیگیریمون رو به جای اینکه 10 وزن بذاریم 2-3 وزن بذاریم، به جای اینکه 40 نفر بیان 5 نفر 10 نفر بیاریم و کار مربیامون زیاد میشه. و در نتیجه این نکته‌ای که فرمودید یکی از جاهایی که الان اغلب خانواده ها راغب میشن و از نظر معنوی تایید میشن برای مثلا اینکه کشتی گیرا بچه هاشون بیان به سمت کشتی، همین موقع ها هست. و با توجه به اینکه کشتی ورزش ملی ایرانه، ما موقعی که در سنین نوجوانی مثلا بودیم اغلب ورزشکارای فوتبالیست، بسکتبالیست، والیبالیست و رشته های دومدانی اینا اغلب گوش شکسته بودن.
دقیقا.
یعنی می اومدن کشتی، بعد قعیل و استعدادیابی به اصطلاح غیر سازمان یافته بود، می اومدن چون علاقه داشتن، بعد یواش یواش غربال می شدن، یا چند تا خوب می مون تو کشتی، بقیه می رفتن تو وزن برداری یا مثلا دومدانی و رشته های دیگه. اینه که مردم ایران کشتی رو دوست دارن.
دقیقا.
ما باید از این پتانسیل استفاده کنیم و حیفه الان یکی از اون مواقعیه که ما باید هیئت‌های کشتی رو وادار کنیم با حفظ اولویت سلامت فرزندهای عزیزمون، یه این مسائل ورزشیمون رو که خودش اگه ما درست و علمی عمل کنیم یک نوع مبارزه با بیماریه. ما اگه تغذیه درستی رو داشته باشیم به اضافه ورزش درست و علمی رو انجام بدیم، اون به اصطلاح ایمنی بدنی فرزندانمون میره بالا. خب ما الان به جای به اصطلاح ورزش تحرک و بازی، هم پسر بچه ها هم دختر بچه ها تحرک لازم رو ندارن و از اون ور میبینی با بالا رفتن چربی خونشون، درصد چربی، توده چربی بدنشون یواش یواش، یه میبینی اضافه وزن و چاقی و به اضافه ناهنجاری های
بله متاسفانه همه گیر میشه.
از اون بر ما میفتیم زمین. در نتیجه ما در بحران ها بایستی دینش به حل بدیم، نه اینکه تسلیم کرونا بشیم. به اصطلاح اون شم مربیگری و معلمی و به اضافه مدیریت ما اینجا ها باز خودشو نشون داده که ما تسلیم بیماری ها کرونا و غیر و غیر نشیم، در این حال آلترناتیوش هم پیشنهاد کنیم. در نتیجه ما میتونیم از همین مثلا مسئله تبلیغی و تهییجی که صدا و سیما به خصوص نقش تعیین کننده درش داره، به خصوص بقیه رسانه ها، روزنامه ها، مجله ها، این هم مثلا مکمل این قضیه هستن، از این استفاده کنیم و در نتیجه باعث جذب قهرمان های آینده مون بشیم. منتها یه سری مسئله هم هست که مسئله اجتماعی و اقتصادی که سر فرصت باید صحبت کنیم، که اون مسئله بازدارنده ای هست که ما موقعی که پدر خانواده، مادر خانواده از تأمین مایحتاج زندگی خودش با این گرونی و به اصطلاح تورم لجام گسیخته نمیتونن زندگی رو تأمین کنن، در نتیجه بچه رو ممکنه حتی بعضی ترک تحصیل کنن، بعضی دارن
بله.
کودک کار بشن. این مسائل ما اگه حل کنیم
انشالله
میتونیم به اصطلاح به سمت حفظ موقعیت کشتیمون بپردازیم.
آیه عسکر موسوی عزیز، شما سالیان درازی در آموزش و کمیته مربیان، انستیتو کشتی و همه این مسائلی که در زمینه آموزش مربیان فعال بودید و بسیار اشراف دارید به موجودیت مربیان ما، کلاس‌های مختلف تشکیل شده، شما همیشه این بانی این کلاس‌ها بودید، زیر نظر شما این کلاس‌ها تشکیل شده، ولی واقعا ما هنوز به اون انسجام در کمیته مربیان نرسیدیم. کمیته مربیا واقعا یه مقدار مظلوم واقع شده، در حالی که رکن اصلی کشتی اول مربیه، بعدش ارکان دیگه، ولی متاسفانه مربیا هم حمایت نمیشن با پایین ترین دستمزد و الان سالن‌های کشتی الان ساعتی شده کرایه میدن، یعنی درد کشتی خیلی زیاده و به خصوص سالن‌هایی که قبلا اختصاص به کشتی داده شده بود حالا اجاره دادن. و مسئله دیگه هم آموزش مربیاست. ما اصلا غیر از استعدادیابی در زمینه کشتی، مهمتر از اون استعدادیابی در مربیان، به خصوص مربیان پایه هست. میخوام ببینم شما در گذشته آیا در این مورد فعالیتی شده یا نظرتون الان چیه؟ ما واقعا باید زیر ساخت کشتی رو قوی کنیم از نظر فنی و علمی و آموزشی.
درود بر شما که نکات کلیدی و کارشناسی رو مطرح میکنیم.
اختیار داریم، ما درس پس میدیم.
صدا میکنم، ما عاشق کشتی هستیم، یعنی به قول حافظ عاشقی هم شیوه رندان بلاکش باشه.
واقعا
من تو انستیتو که بودم دوست نداشتم برم خونه، یعنی صبح
میدونم شما تا آخرین نفر، یعنی همه نگهبانم رفته بودن، شما با اونو شاد میفتی یا بعد از اونو تا آخرین ساعت بودی؟
من بیرون میکردم
دقیقا یادمه.
من ساعت 7 صبح تا 7:30، الان اگه برید اون ساعتی که تو دبیرخونه هست که ورود و خروج رو ثبت کردن،
بله،
بعد 7:30 میرفتم، بعد 10:30 تا 11 میرفتم، تازه بعد از اونم با تلفن‌ها با این ور و بر چند ساعتم دورکاری داشتم.
درسته.
بعض مواقع هم شبا میخوابیدم اونجا، حتی بعض مواقع کارتون خوابی هم میکردیم.
دیگه عشق کشتی همین دیگه.
این به خاطر کشتی بود و یه وظیفه ملی بود. ما تمام مسائلی رو که به اصطلاح در حوزه کشتی هست اینا رو مد نظر قرار میدیم، چون من شاگرد یه بزرگی هستم به نام استاد عبدالله موحد.
درود به شما.
استادیش خیلی برود شما سنگینی میکنه. اینه که سعی میکنیم به گونه حرکت کنیم، رفتار کنیم، پندار داشته باشیم و گفتار داشته باشیم که در شأن این بزرگان باشن. استاد سید ضیا معینی یکی از باسوادترین روح
شاد، اون هم یکی از مردان نیک بود. بله
بله، اینا ما زیر دست اینا بزرگ شدیم.
بله
در نتیجه تمام هماغممون عرق ملیه، افتخار ملیه و خدمتی که باعث بشه مردمون شادمان باشن ما در این حوزه عمل میکنیم. در تمام مسائلی که علمی باشه ما پیشرفت داشتیم، در زمان آقای یزدانی خرم پشتیبانی خوبی از انستیتو شد، ولی چون بودجه کم بود